انجمن سخن خیلی خوش اومدید. همونطور که می‌بینید اتاقی که ما معمولاً ازش استفاده می‌کنیم و این هفته از ما گرفتن و مجبور شدیم که به این اتاق بیاییم و البته به نظر من این اتاق کمی بهتر است و به نظر آستین هم صندلی‌هاش خیلی راحت‌تر است. مهمان امروز ما دکتر کیومرس قره‌قلو است و موضوع صحبت امروز تصوف ستیزی در اواخر عهد صفوی، بازخوانی ردیه‌های صوفیان علیه فقها. دکتر قره‌قلو پیش از اینکه به آمریکا بیاد برای بیش از 5 سال در استاد در بخش تاریخ دانشگاه مشهد بود و الان به آمریکا اومده و تحقیقاتش رو در دانشگاه نیویورک ادامه میده و تخصص دکتر قره‌قلو دوره صفوی است. استاد خیلی ممنون لطف کردید که اومدید. بفرمایید.
شکرم. عرض سلام خدمت همه دوستان که اینجا هستن. همونجور که گفته شد موضوع صحبت من امروز راجع به تصوف ستیزی در اواخر دوره صفوی است و بخش دوم این صحبت، در واقع بخش اول یک توضیح مقدماتی راجع به تصوف ستیزی توی اواخر دوره صفوی کل دوره صفوی باید داده بشه. چشم. موضوع صحبت من امروز راجع به تصوف ستیزی در اواخر دوره صفوی است. همونجور که اعلام شد در واقع این صحبت دو بخش اصلی داره. یک بخش راجع به خود تصوف ستیزی در دوره صفویه و بخش دوم که موضوع رو جزئی تر و کوچیکترش میکنه ردیه‌هایی که صوفیا در مورد فقها یا به عبارت بهتر علیه حملات فقها به تصوف در این دوره نوشتن. اگر از نظر زمانی بخوایم مطلب رو روشن بکنیم باید بگم که موضوع صحبت من از نظر زمانی محدوده اواخر سده 11 هجری قمری که برابر میشه با حدوداً سده 17 میلادی و اوایل در واقع سده 12 هجری یا سده 18 میلادی رو در بر میگیره. همونطور که شاید در اخبار یا اطلاعات روزمره هم شنیده باشید امروزه یکی از مسائلی که توی جامعه ایران در اخبار مطرح میشه برخوردیه که بین حکومت و طریقت‌های صوفیه‌ای که در ایران فعالیت میکنن وجود داره. این برخورد یک مسئله جدید یا یک مسئله تازه روز نیست، بلکه ریشه‌های تاریخی داره و حتی میشه گفت که تاریخش به دوره صفوی هم بر نمیگرده و باید بریم عقب‌تر و به اوایل دوران اسلامی برگردیم حتی و دعواها یا منازعاتی که بین گفتمانهای مختلف یا تفسیرهای مختلف و متفاوتی که از اسلام وجود داشته رو بشناسیم تا بدونیم که در واقع این دعوای بین صوفیه و فقها مشخصاً چه سابقه داشته. از این موضوع، خب این موضوع مسلماً موضوع صحبت من نیست در جلسه حاضر و خب مسلماً بنده هم تخصص لازم و کافی برای این که بپردازم به ریشه های تاریخی این دعوا در تاریخ اسلام ندارم. قبل از این که در واقع وارد جزئیات بحثمون بشیم به عنوان یک مقدمه باید یک اشاره بکنیم به تحقیقاتی که راجع به دعوای بین صوفیه و فقها در دوره صفوی صورت گرفته. تحقیقاتی که جدیداً یا اخیراً راجع به تصوف ستیزی توی دوره صفوی به انتشار رسیده همگی توی یک ویژگی مشترکن و اونم این که همشون نوشته های دشمنان تصوف رو محور قرار دادن، یعنی کمتر یا میشه گفت که تقریباً هیچ توجهی به نوشته ها یا ردیه هایی که صوفیا علیه فقها می نوشتن نکردن. به صورت طبیعی با این روی کرد کل منازعه رفته توی یک زمینه کلامی قرار گرفته، یعنی دعوا تبدیل شده به یک دعوای ایدئولوژیک و کاملا کنده شده از زمینه اجتماعی و سیاسی خودش. یعنی اینکه در تحقیقات جدید که حالا به نمونه‌هاش اشاره خواهم کرد، عمدتاً اینجور استدلال میشه که این دعوا انگار در خلاء جریان داشته، یعنی هیچ زمینه اجتماعی نداشته. این دعوا ظاهراً هیچ تبعات اجتماعی یا سیاسی نداشته و تمام بحث خلاصه میشده به این که در واقع استدلال‌های فقهی فقها چی بود و متقابلاً استدلال‌هایی که حالا صوفیه می‌کردن، که البته چنان که گفتم کاملاً بهش بی‌توجهی شده، چی میتونسته باشه. به صورت طبیعی خب بحث از زمینه یا کانتکست یا چارچوب تاریخی خودش، چارچوب تاریخی و زمانی خودش کنده شده و شناخت ما میتونم بگم که ناقص است. برای اینکه مسئله رو بهتر بفهمیم باید یه مقدار توجه داشته باشیم که این دعوا صرفاً یک دعوای ایدئولوژیک یا کلامی نبوده، بلکه همزمان این دعوا پیوندهای خیلی سفت و محکم و آشکاری با تحولات یا تکاپوهایی که توی عرصه سیاست و اجتماع اتفاق می افتادن ارتباط داشته. یکی از مسائلی که ما باید بهش توجه داشته باشیم اونم اینه که ظاهراً تحقیقات جدید چاره‌ای ندارن جز اینکه، یعنی چاره‌ای نداشتن جز اینکه تکیه کنن به نوشته‌های دشمنان تصوف، به این دلیل واضح و روشن که آثاری که فقها نوشتن علیه تصوف آثار متنوع و متعددی بوده، به صورت طبیعی حوزه آموزش و تعلیمات دینی در اختیار فقها بوده و این آثار به مرور زمان استنساخ می شده و دست به دست می گشته و به همین خاطر ما در مجموعه های نسخه های خطی که در ایران داریم، به خصوص یکی از مجموعه های بسیار مهم نسخه های خطی در ایران را اگر بخوام بهش اشاره بکنم، بعد به کتابخانه مرعشی در قم اشاره بکنم، خب بخش عمده این آثاری که علیه تصوف نوشته شده استنساخ شده، باقی مونده و به صورت طبیعی خیلی دم دستی تر و قابل دسترس‌تر هست برای کسایی که بخوان راجع به بحث دعوای بین صوفیا و فقها در دوره صفوی تحقیق بکنن، خیلی راحت میتونن به این آثار دسترسی داشته باشن. و متقابلن ردیه‌هایی که توسط حضرات صوفی علیه فقها نوشته شده خب کمتر خونده شده، کمتر استنساخ شده، به خاطر اینکه در ایران تصوف همیشه یک گروه در واقع میشه گفت حاشیه‌ای بوده توی مقطعی که ما داریم ازش بحث میکنیم. در مقطعی که ما داریم ازش بحث میکنیم هرچی میان جلوتر میبینیم که تصوف حاشیه میشه، به استثنای حالا بعد از افتادن اصفهان به دست افغان‌ها و بعد اومدن حالا نادر و کریم خان زند. تو آخرای دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه باز ما یک تکاپوی جدیتری از تصوف میبینیم، ولی اون مسئلهش کاملا از صفویه جدا شده، یعنی گسست زمانی داریم و این گسست زمانی دیگه جایی برای پیگیری دعواهای قدیم رو نذاشته، بیشتر به دعواهای جدید پرداختن. بنابراین به صورت طبیعی خب امکان دسترسی به نوشته های صوفی علیه فقها کمتره. از طرف دیگه در شرایط فعلی که توی حداقل در ایران وجود داره امکان پرداختن آشکار به ردیه هایی که صوفی علیه فقها نوشتن به صورت مطلب انتشار یافته یا منتشر شده کمتر وجود داره و خب بحث بلافاصله جنبه های روزانه و فعلی پیدا میکنه و خب به حاشیه میره. در تحقیقاتی که صورت گرفته به خصوص ما باید به آثاری که در ایران منتشر شده بر پای نسخه های خطی که اونجا در واقع دسترسی داشتن بهش، ما باید به تحقیقات آقای رسول جعفریان اشاره بکنیم که سعی شده با یک جانبداری یا با یک جانبداری پیشینی به قضیه پرداخته بشه، اونم به این معنی که خب فقها در واقع نماینده قرائت یا روایت راستکیش یا درست آیین از مذهب اسلام و تشیع بودن و متقابلا صوفیه نماینده یا نماد روایت کجائین یا انحرافی از دین اسلام بودن. با این پیش‌فرض و با این پیش زمینه وارد بحث شدن و خب بسیار راجع به این مطلب کار کردن و خب نتیجه کار این شده که در آثارشون فقها همیشه به عنوان قهرمان این دعوا یا کسی که در واقع دانای کل ماجرا هست ظاهر میشه و عملا صوفیه به حاشیه میرن، گویی که صوفیا هیچ دل و زبونی یا امکانی برای بیان کردن مخالفت خودشون نداشتن و اصلا ظاهرن انگار هیچی نمیفهمیدن، فقط مشتی آدمی بودن که بر پایه شفاهیات یا روایت های شفاهی کار خودشون استوار کرده بودن و کمتر به نوشته های کتبی میپرداختن، به نوشته های مکتوب، به آثار به شکل مکتوب به فقها جواب میدادن. خب با این مقدمه ما میتونیم بریم جلوتر و راجع به این دوره‌ای که ازش اول صحبت کردم بحث بیشتر بکنیم. تو این دوره‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم، خب سلسله صفوی در ایران حکومت میکنه. از بین شاههای صفوی در این مقطع زمانی که ما داریم ازش بحث میکنیم، دو تا شاه باید به شدت مورد توجه قرار بگیرن. یکی شاه عباس دوم هست که از سال 1042 تا 1050 ببخشید از سال 1052 تا 1077 قمری، 1642 تا 1666 میلادی در ایران حکومت میکنه و بعد جانشینش شاه صفی دوم یا شاه سلیمان که ما قبل شاه سلطان حسین هست و فی الواقع حکومت صفوی داره دهه های پایانی عمر خودش رو طی میکنه. پیش از این که خب باز وارد جزئیات بیشتر بشیم، فقط به عنوان یک اشاره کوتاه من این رو مطرح میکنم که جامعه صفوی تنها جامعه اسلامی نبود تو این مقطع که دعوای بین صوفیه و فقها جریان داشت. همزمان با اصفهان دوره صفوی که درش یک بحث تند و شدیدی از طرف فقها علیه صوفیه جریان داره، در استانبول شاهد ظهور نهضت قاضیزاده ها هستیم یا قاضیزاده هستیم که به شدت مخالف تصوفن و خواهان بازگشت به ریشه های اصیل اسلامی هستن. و همزمان در هند ما اورنگزیب رو داریم که یکی از سیاست های اصلیش در حوزه مذهبی مبارزه با تصوف و محدود کردن در واقع تفریحات اجتماعی یا آزادی های اجتماعی و فردی در جامعه مغول هند هست که در دهلی جریان داره. بنابراین به صورت یک جریان ما از استانبول به اصفهان تا دهلی این امپراتوری های مسلمان رو میبینیم که درش این دعوا به شکل های مختلف تحت عناوین متفاوت جریان داره و کمی بعد این هر سه امپراتوری یکی پس از دیگری از پا در میان. صفویه رو افغان ها میندازن، یعنی بحران داخلی نابودش میکنه. مغول ها خب کمی بدتر به دست انگلیسی ها هیچ میشن و امپراتوری عثمانی عملا از نیمه سده، از همون اوایل سده 18 تبدیل میشه به یک شکل ظاهری از یک امپراتوری و مقدراتش، سرنوشتش و منافعش به صورت کامل در دست بازی یا در دست قدرت های اروپایی میفته. این بحران پس یک بحران فراگیری بود. تو این مقطعی که ما داریم از دوره صفوی صحبت میکنیم، شاه سلیمان به صورت خاص نقش برجسته‌ای میتونه داشته باشه از این بابت که شاه عباس دوم یک دوره کوتاه سلطنت داره، بسیار جوان بوده و بر اثر افراط در مصرف الکل و چیزهای دیگه زود از بین میره و به جای شاه سلیمانی میاد که ما بسیار کم راجع بهش میدونیم. یعنی اگر از سر دوره صفوی، از اول دوره صفوی بگیریم، خب راجع به شاه اسماعیل کلی ما میتونیم کتاب داشته باشیم. یعنی مهمترین کتاب ها مثل فتوحات شاهی امینی هروی، مثل خاند میر که حبیب و سیه رو نوشته، تو دوره شاه طهماسب به دوره شکوفایی تاریخ نویسی صفویه، ما جواهر الاخبار بوداغ منشی قزوینی رو داریم، حسن روملو رو داریم، احسن التواریخ قاضی احمد قمی رو داریم و اگر همجوری بگم باید متعدد کتاب متعددی بگم. خب دوره شاه عباس ما کتاب علمارای عباسی رو داریم، تاریخ ملا جلال منجم یزدی یا تاریخ عباسی شو داریم، از دوره شاه صفی کتاب خاجگی اصفهانی رو داریم و از دوره شاه عباس دوم کتاب قصص الخاقانی از ولی قلی شاملو رو داریم و میرسیم به شاه سلیمان. راجع به شاه سلیمان تقریبا هیچی نمیدونیم و تنها کتاب دستور شهریاران رو داریم از محمد ابراهیم نصیری اردوبادی که بسیار کوتاه در حد 3 صفحه یا 4 صفحه به دوره سلطنت شاه سلیمان بسیار ناقص میپردازه و ما یه خلأ اطلاعاتی خیلی وسیعی داریم راجع به این مقطع زمانی و بعد راجع به شاه سلطان حسین هم تقریبا دیگه هیچ منبعی نداریم به غیر از کتاب تحفت العالم میر فندرسکی که درش خب شاه سلیمان بسیار ستوده برخلاف تصور ببخشید شاه سلطان حسین بسیار ستوده و برخلاف تصوری که ما از شاه سلطان حسین داریم که آدم بسیار ناتوان و بدبختی بوده و فلان و اینها، این آدم میگه که نه، شاه سلطان حسین بسیار آدم توانا و بسیار آدم خوب و لایقی بوده و الی آخر. بنابراین این ته دوره صفوی یکی از مبهمات ماست. یکی از منابع بیرونی یا منابع خارجی که میاد اطلاعات ما رو میتونه کمک کنه که این مقدار بیشتر بشه، سفرنامه‌ای که آمبروزیو بمبو یک سیاح ونیزی نوشته و دقیقاً مرتبط میشه، یعنی دقیقاً در دوره شاه سلطان حسین این آدم به مدت حدوداً 2 سال در اصفهان به سر می‌برد و از نزدیک همه جزئیات دید و یکی از دقیق ترین ناظر به جرأت میشه گفت یکی از دقیق ترین ناظرهای تحولات اجتماعی تو ایرانه. ما اگر تو دوره صفوی اگر شاردن و آدم‌الاروس رو در واقع در نظر بگیریم و بعد این آدم رو اضافه بکنیم، 3 نفر از سده 17 بسیار خوب شناخت داشتن از ایران صفوی و این آدم یعنی بمبو نفر 3 ماست. خب راجع به سده 16 میتونیم مثلا اشاره بکنیم به ممبره و دیگران. خب پس ما با یه دوره مواجه هستیم که یک سری شرایط خاصی هم داره و اطلاعات ما چندان زیاد نیست. نقش برجسته‌ای که تو این دوره از طرف فقها علیه تصوف وجود داره توسط شیخ الاسلام قم ملا محمد طاهر قمی ایفا میشه و متقابلا این آدم از طرف صوفیا مورد حمله قرار میگیره که ما دست کم به 2 تا، یعنی خود من شخصاً دست کم به 2 تا اثر ضد فقها که توسط صوفیه نوشته شده دسترسی داشتم، به یک اثر سومی که به صورت نسخه خطی تو کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشه، متاسفانه من بهش دسترسی پیدا نکردم و فعال عنوانش رو میدونم و نویسندش هم میدونم که کیه، اما نتونستم برای این کارم ازش استفاده بکنم. این 2 تا رساله که ما میخواییم بهش اشاره بکنیم، یکی عنوانش از تبصرت و مؤمنین و دیگری عنوانش از فتوح المجاهدین، هر 2 تاشو یه آدم نمیشته، یعنی کسی به اسم محمد مؤمن حسینی تونکابونی که از اتبای معروف اواخر دوره صفویه و کتابش تحفه حکیم مؤمن تا آخرهای دوره قاجار یک دستنامه پزشکی بوده برای پزشکای سنتی یا اطبای سنتی ایران. خب این آدم میبینیم که با دربار ارتباط داره، یعنی یک سر قضیه میتونه به دربار ارتباط داشته باشه. متقابلن در طرف مقابل ما محمد طاهر قمی رو داریم که اونم به خاطر شرایطی که داره بی تأثیر از دربار نیست. بنابراین یکی از محورهای بحث ما یا یکی از محورهای توجه ما میتونه به باندها یا جناهای قدرتی باشه که توی دربار صفوی شکل گرفته بود و وجود داشت. خب ما سابقش رو برگردیم عقب‌تر به دوره شاه عباس میرسیم. توی دوره شاه عباس ما میبینیم که حکومت صفوی اون تغییراتی که از دوره شاه طهماسب شروع شده بود دیگه به اوج تکامل خودش میرسه و شاه عملا تبدیل میشه به دارنده قدرت مطلقه و خب به عنوان دارنده قدرت مطلقه از اختیار مطلق راجع به جان و مال و هستی کارکنان دربار یا سیستم حکومتی خودش هم برخورداره. به صورت طبیعی واکنش طبیعی آدمایی که تو دربار هستن اینه که اولین کاری که بکنن راجع در برابر این قدرت اوریان، این قدرت مطلق اوریان دست به باند بازی بزنن، یعنی چتر امنیتی برای خودشون درست بکنن، چون برداشتن یک فرد از بین بردن یک فرد بسیار راحته، ولی وقتی که چندین نفر باشن کنار هم قرار بگیرن و اینا مستر کارن باشن برداشتنشون کار آسونی نیست. بنابراین از دوره شاه عباس ما میبینیم که شاید ظهور یا شکلگیری باندها یا جناهای قدرت توی دربار صفوی هستیم. این جناها خب به صورت طبیعی در جامعه که مذهب یکی از ارکان اصلی حیات اجتماعیش بوده، یه ارتباطی یا روایتایی هم از دین و مذهب برای خودشون دارن. در ابتدای دوره شاه صفی می‌بینیم که خیلی پیچیده است، این جناح‌بندی خیلی پیچیده است. می‌بینیم که یکی از وزرای مشهور در واقع دربار صفوی، خلیفه سلطان یا سلطان العلمای مرعشی اصفهانی حس میشه طی کودتا، در کودتایی که در روز مبعث سال 1041 هجری در دربار صورت میگیره، سلطان العلماء به قم تبعید میشه، سه تا بچهش که نواهای دختری شاه عباس بودن کور میشن، که رافائل دومان اینا رو دیده بود بعدن و آدم های باسوادی هم بودن تو اصفهان، مشاهدهشون کرده بود. حدود 40 نفر از زنان حرمسرا که برخیشون حتی بچه داشتن، آبستن بودن، به دستور شاه در یک شب قتل عام میشن و در خود حرمسرا دفن میشن. و خب شاه صفی لقب همونجور که در روسیه به سلیم میگفتن، در روسیه به در عثمانی به سلیم میگفتن سلیم یاوز یا مخوف، در ایران هم شاه صفی جوری در واقع تبدیل میشه به مخوف. و در روسیه هم ما نمونه ایوان مخوف رو داریم که در همزمان با شاه اسماعیل و شاه طهماسب داره حکومت میکنه، سده 16 هم. بنابراین این جناح‌بندی‌ها شکل تو، و تو این دعوا ما رگه‌های این جناح‌بندی‌ها رو می‌بینیم که اگه بخوایم بهش بپردازیم باید کاملا از بحث خارج بشیم. به صورت خلاصه اگر بخوام بگم، در این جناح‌بندی‌ها ردپای دو قرائت از دین رو می‌بینیم. یک قرائت متمایل به تصوف و قرائت دیگه متمایل به دخالت دادن فقها در امور حکومتی صفویه. دوره شاه عباس دوم، این دوره شاه صفی رو شما شاه عباس اول در نظر بگیرید، قدم اول شکل گیری این جناح است، یعنی تکامل این جناح بندی است. قدم دوم دوره شاه صفی، دوره به قدرت رسیدن روایت فقاهت مدار یا فقه مداره. بلافاصله بعد از مرگ شاه صفی ما میبینیم که شاه عباس دوم میاد به قرائت در واقع صوفیانه یا فلسفی از دینه که میاد برجسته میشه. ما فیض کاشانی رو داریم، ما خود سلطان العلماء رو داریم، و روایت هایی هم که اروپایی از جامعه ایران تون دوره دارن این که آزادی اجتماعی برای گروه های مذهبی برای خود مردم ایران بیشتر وجود داشته. و بعد از مرگ شاه عباس دوم میبینیم که در دوره سلیمان، به استثنای دو سال اول که تو دستور شهریاران هم بهش اشاره میشه، دو سال یا سه سال اول که یک فضای حفظ فاصله، یعنی حفظ سیاست مذهبی شاه عباس دومه، تو دوره سلیمان میبینیم که دوباره همه چی برعکس میشه و این بار دیگه فقهان که میان مصدر کار میشن و سیاست های دربار رو برده دارن. البته خب اون طیف دیگه هم کامل هست میشه هست، و ما میبینیم که این آدم یعنی محمد مؤمن حسینی، نویسنده این تفسیرات مهم و فتوح مجاهدین، یه جوری با این محفل یا باند قدرت در ارتباط بوده. خب محمد طاهر قمی کیه؟ محمد طاهر قمی گفتم که شیخ الاسلام قمه، در سال 1100 میمیره و طبق روایت در واقع خاتون آبادی در کتاب بقای و سنین بل اعوام میگه که این آدم تو 100 سالگی مرد. به صورت طبیعی ما باید در نظر بگیریم که در سال 1000 شاید به دنیا آمده باشه، یعنی معادل میلادیش میشه 1592 میلادی، و معادل در واقع میلادی مرگش 1100 رو اگر هرچیش رو در نظر بگیم میشه 1689-90 که در واقع زنده بوده و تو این مقطع فعالیت میکرده. آثار متعددی در رد تصوف نوشته به صورت رساله های متعدد، که این رساله ها اخیراً در ایران به شدت در حال انتشار هست با توجه به فضایی که در ایران وجود داره، و همزمان با او دیگرانی هم بودن که علیه تصوف مطلب می نوشتن و متاسفانه بخشی از اونا رو ما از دست دادیم. بخشیش در بزرگترین دایره المعارف در واقع تصوف ستیزی به زبان فارسی اگر بخوایم بگیم، کتاب خیراتی است از آقا محمد علی کرمانشاهی بهبهانی، معروف به صوفی کش، از علمای دوره فتحعلی‌شاه قاجار، که کتاب خیراتی هم تو سالهای اخیر تو ایران چاپ شده. بخشی از ادبیات ضد صوفیانه دوره صفوی تو این کتاب باقی مونده، یعنی به صورت خلاصه های رساله هایی که از بین رفته تو این کتاب ما میبینیم، و بسیار این کتاب مهم هست برای درک این دعوا. خب راجع به جزئیات احوال قمی چندان اطلاعی متاسفانه بزرگترین نویسنده راجع به تذکره های بزرگترین تذکره مذهبی دوره صفوی را اگر در نظر بگیریم ریاض العلماء و حیاض الفضلاء از آقای افندی اصفهانیه و متاسفانه افندی اصفهانی یا حتی لؤلؤة البحرین و سایر کتبی که یه جور تذکره رجال دینی هستن متاسفانه اطلاعاتی راجع به قمی نمیدن. شاید همین دو رساله صوفیانه ای که علیه این آدم نوشته شده که از منابع اصلی اطلاعات ما راجع به قمی باشه، چون میگه که این آدم در شیراز به دنیا آمده، اصالتا شیرازی بوده، در شیراز فرزند یک نونبا بوده و وقتی که بزرگتر شده برای تحصیلاتش رفته به عتبات عالیات یعنی عراق عرب، شهرهای نجف و کربلا و در اونجا تحصیلات خودش رو ادامه داده و اومده به قم و شده شیخ الاسلام قم. باید بگم که سال 1999 آقای اندرو نیومن یک مقاله منتشر کرد راجع به کتاب حدیقت و شیعه، اگه اشتباه نکنم آره کتاب حدیقت و شیعه از آقای اردبیلی، از ملا احمد، از ملا احمد مقدس اردبیلی و خب توش استدلالی کرد، گفت که این کتاب رو، این بخشای ضد صوفیانش رو ملا محمد طاهر قمی نوشته. در ادامه میبینیم که توی این رساله های جدلی به صراحت اشاره شده که این بخشای حدیقت و شیعه که ضد تصوف تنظیم شده، ضد ابو مسلم، ضد در واقع میشه گفت که صوفیا، همه صوفیا یعنی تا مولوی و جامی در نظر بگیریم، تنظیم شده توسط کس دیگه نوشته شده به اسم میرلوهی و خب این اطلاعات راجع به زندگیش کامل ترین شد مرجع ما همین دوتا رساله باشه. بیام در واقع جلوتر و ببینیم که این تو این مقطع زمانی سر چه چیزایی بحث میکردن یا سر چه چیزایی دعوا میکردن. برای اینکه بدونیم که در واقع مشخصا سر چی دعوا بوده، سر چه چیزایی دعوا بوده، شاید باز یک عقبگردی به اون اوایل دوره صفوی موقت یا به صورت کوتاه لازم باشه. دوره شاهنامه‌ست که دورهای مهم تاریخ صفوی است. این آدم 54 سال سلطنت کرد و تو این 54 سال رویات خودش هم به شدت دچار تغییر شد و اصلا یه آدم متفاوتی شد. به نظرم شاه طهماسب مهمترین شاه از سلسله صفوی و حتی از شاه عباس اول بسیار، به نظر من البته بسیار مهمتره، چون اصلا بنیان و اساس اون سیاست هایی که شاه عباس اول پیگیری میکنه تو دوره شاه طهماسب گذاشته میشه تا حد زیاد. دوره شاه طهماسب میبینیم که شاه طهماسب بعد از یک دهه دچار تغییر عقیده میشه، یعنی یک تفاوتی نسبت به پدرش. پدرش رو در نظر بگیرید، اسماعیل. اسماعیل 893 به دنیا میاد، 1497 میلادی و توی 930-1524 میلادی میمیره، یعنی عمر کوتاهی 37-8 سالش بیشتر نبوده به خاطر افراط در الکل و مواد مخدر. شاید به تنمونه کتاب آقای رودیمتی باشه که بتونه نشون بده دوره صفوی که این زمین ها چی میگذشته. میمیره و این آدم تمام عمرش هیچ پایبندی به شریعت و حالا روایت فقهی از دین وجود نداره، ما نه خبری از نمازش داریم نه خبری از روزش داریم، نه هیچی اینجور چیزا اصلا مطرح نیست براش. متقابلا همش با خبریم که در حال ایشونوشه، در حال ریخت و پاشه و در حال بیبندوباری، زندگی بیبندوبار و مخصوصا بعد از چالدران، بعد از شکست چالدران این قضیه خیلی تشدید میشه و سفرنامه های پرتغالی ها و همینجور ایتالیایی هم این نکته رو مخصوصا تنری رو این نکته هم تا حدودی تایید میکنه. میرسیم به دوره شاه طهماسب، میبینیم این بچه که تو 9 سالگی شاه شده و توی 19 سالگی تو تذکره خودش می‌نویسه که الان دیگه من به حقیقت پادشاه شدم، یعنی 10 سال بازیچه دست عمر بوده، چندین بار توبه میکنه و توبه نامه‌هاش به صورت فرمان‌های امر به معروف و نهی از منکر به سراسر ایالات فرستاده میشن و حتی دستور داده میشه که بر در مساجد اینا حکاکی بشن، روی سنگ بکنده بشن. یکی از تمای اصلی یا یکی از مضمون‌های اصلی این توبه نامه ها یا فرمان های امر به معروف و نهی از منکر مبارزه با موسیقی حتی نقاره زدن در بقای خیر تو دوره شاه طهماسب ممنوع، یعنی توی تاریخ ایران نقاره زدن چیز بسیار رایج و متداولی بازمانده. شما همین الان در حرم مثلا امام رضا در مشهد داریم و خب تو اون زمان سلطان میتونسته نقاره بزنه، تو بقای خیر هم نقاره میزنه، توی امامزاده هایی که تو ایران وجود داشته نقاره میزنه به عنوان ساعت شرعی روز. و خب این ماجرا یکی از چیزا شد. و مبارزه با روسپیگری، مبارزه با مصرف الکل، شما تماس مالیات های خزانه رو همه رو یک جا بیرون میریزه، میگه تا حالا هرچی من گرفته بودم این پولی که از روسپیخانه های در واقع قزوین و تبریز گرفته میشد وارد این پول میشد، من این پول رو حروم کرده، بنابراین پول رو اصلا خزانه رو پاک میکنه و سعی میکنه که دوباره در واقع یه پول پاکی به دست بیاره. همه مظاهر در واقع تفریحات اجتماعی تو فرمانش هست، تو فرمان امر بالمعروف و نهی از منکرش هست، مثل کبوتر بازی، مثل پیاله فروشی، خب مشروب فروشی، بنگخانه ها، جنگ خروس و اینا همه ممنوع میشه. و از شاه طهماسب یک فرمان بسیار جالبی هم داریم که به عنوان آیین کشورداری در باله داغستانی توی کتاب ریاض الشعرایش نسخه خطیش رو آسان آباس این فرمان بخشش آورده که اونجا دیگه واضح و آشکار همه چی اینا رو اشاره میکنه. همزمان باهاش ما میبینیم که شیخ علی کرکی رو داریم که بهش لقب خاتم المجتهدین میده و شیخ علی کرکی آثار بسیار مهمی نوشته. یکی از شاگرداش جدا از خودش، یکی از شاگرداش محمد ابن اسحاق حموی کتاب داره به اسم انیس المؤمنین، 50 صفحه رو اختصاص داده که ثابت کنه که ابو مسلم در واقع طفل بی اصل و نسب و حتی به تعبیر تند و در واقع حرامزاده‌ای هست که در واقع عباسی ها رو آورده به قدرت رسونده، به امام جعفر صادق خیانت کرده. و همزمان میگه که توی دوره ما کسایی هستن که ابو مسلم رو میپرستن، یعنی مقبره در نیشابور برای ابو مسلم درست کردن و اونجا جمع میشن و ابو مسلم رو به عنوان در واقع مراد خودشون مورد ستایش قرار میدن و ما ابو مسلم نام خانهای متعدد میکنیم. خب کرکی هم تو این زمان زندگی میکنه و حتی در کتابهای دیگرش ما دستورات بسیار شدید و غلیظ مذهبی داریم. ما در مجموعه 14 جلدی کرکی که مجموعه فتواهاش هست، اگه اشتباه نکنم شاید الان عنوانش از خاطرم رفته باشه، ولی میدونم که این کتاب 14 جلد بهش هم مراجعه کردم تو ایران و الان متاسفانه عنوانش خاطرم نیست. تو این کتاب 14 جلدی حتی نگاه کردن به استخوان زن مرده توسط مرد رو هم ممنوع کرده، یعنی به شدت فروش آلات مشاطه، یعنی آرایشگری، کاملا ممنوع و نباید فروخته بشه چون اینا آلات در واقع لهو و لعب هست. همزمان سیمای تاریخی شیخ صفی‌الدین اردبیلی هم شروع میکنن به تغییر دادن. آقای میر ابوالفتح حسینی جرجانی از مجتهدین دوره شاه طهماسب شروع میکنه به بازنویسی کتاب صفت و صفا، نسخه خطیش به خط میر عماد، به خط میر عماد در کتابخانه آستانه قدس مشهد هست و این در این نسخه خطی پروژه حکومتی بوده چون طهماسب پول داده. آقای این میر ابوالفتح حسینی جرجانی که اولین رساله عملی به زبان فارسی رو این آدم می‌نویسه به اسم کتاب آیات و احکام یا تفسیر شاهی که سال 62 تو ایران چاپ شده، 1362 تا 1383 میلادی به کمان میشه در ایران چاپ شده. و تو این کتاب اصلا میگه که ابن بزاز نویسنده اصلی صفت و صفا آدم بی خودی بوده، اصلا نفهمیده شیخ صفی‌الدین کیه، اصلا این حتی لفظ احمق رو به کار میبره تو مقدمه کتاب راجع به ابن بزاز میگه آدم احمق بوده چون اصلا نمیفهمه شیخ صفی‌الدین کیه، صوفی نبوده شیخ صفی‌الدین، سنی نبوده، کی هم چرت میزن. در بخش 12 کتاب میبینیم تغییرات اساسی به نسبت اون نسخه های اصلیش ابن بزاز که میگه هیچ اشاره‌ای به تشیع شیخ صفی‌الدین نیست، میگه که آقا این آدم شیعه بوده، به هیچ عنوان اینجوری نبوده و پیرو اهل بیت. بنابراین شاه طهماسب یواش یواش شروع میکنه همه چی رو تغییر دادن و یک گرایش به سمت فقاهت مداری توی دوره شاه طهماسب شکل میگیره و همین ماجراها رو ما بعداً تو دوره صفوی میبینیم که تکرار میشه. تو آخر دوره صفویه یک رساله مهم نوشته میشه توسط یکی از طلاب شاگردای مجلسی، مجلسی دوم که اهل اردبیل هم بوده این طلبه، در واقع عنوان کتابش الان عنوان رسالش خاطرم نیست متاسفانه، ولی سال 1375 تو ایران رساله چاپ شده، الان تو اینجا هست ولی برم پایین‌تر و ببینم. این رسالهش رو می‌نویسه و در رسالهش اصلا میگه که شیخ صفی الدین نه تنها سنی نبوده که شیعه بوده، که هیچ صوفی نبوده، فقیه بوده و با علامه هلی در نزد اولجای تو در سلطانیه در یک صفه علامه هلی درس حکمت میگفته و ایشون در یک صفه دیگه درس به اصطلاح عرفان و فقه شیعه میگفته. و جالب نکته اساسیش این اشاره میکنه، میگه که حتی تو دوره اولجای تو شیخ صفی الدین یهودی ها رو مورد سرزنش و تکفیر قرار داد. چرا؟ چون میخواد بگه که مدرسه دوم هم همین کارو کرد، اینم شاگرد مدرسه دوم، یه جور اون کارای استادش رو یه جور بذاره تو کانتکست رو بگه صفویان هم همین بوده، ما در واقع داریم درست عمل میکنیم. خب از این توضیحات که بگذاریم، الان باید خیلی برام پایین و کل صفحات دستم در میره اینجوری چون مفصله و میدونم وقت شما هم بسیار محترم و ارزشمند، من نمیخوام وقتتون همش رو به اینجور چیزا بگیرم چون همه پراکنده میشه. بنابراین فعلا میتونیم از اون رساله بگذاریم، اما اگر بشه آخر ماجرا میتونم بهش اشاره بکنم و تو این دعوا بیام، تو دعوای همین خودمون بیام که ببینیم این آدما با هم چی میگفتن. تو این مقطع زمانی میبینیم که آقای مؤمن حسینی تونکاگونی در رساله های خودش خب شروع میکنه به حملاتی که قومی علیه صوفیه کرده جواب دادن. ما تو این دوره همزمان با این تحولات میبینیم که یه اتفاقی هم میفته، چند تا از این مبلغای اروپایی یا به سلام میژنای اروپایی که در اسمان بودن میان جدید الاسلام میشن، یعنی از دین خودشون برمیگردن میان شیعه میشن و جالب به خاطر اینکه زبان عبری میدونستن، زبان لاتین میدونستن و زبانهای اروپایی رو میدونستن، به منابع مسیحیت آشنا بودن، میان یک المانای جدید یا عناصر جدید رو وارد دعوا میکنن. میگه اصلا این تصوف مربوط به مسیحیت میشه، مربوط به اسلام نیست، تصوف نه در اسلام تصوف نداره، این مربوط به مسیحیت میشه و بحثا خیلی چیز میشه که ما علی قلی جدید الاسلام رو داریم، رساله هاش در ذم عدم نکاح مثلا مشهوره که گفته اینا نشانه های روحانیت و از مسیحیت. این آدم پرتغالی بوده، فرانسیسکن بوده اگه اشتباه نکنم، و میاد مسلمان میشه، اسمشون میذاره علی نقی جدید الاسلام و حتی ردی علیه تورات انجیل هم مینویسه تو اون آخر دوره صفوی. خب تو این فضا آقای قمی هم که تحت تاثیر این فضاست به صورت طبیعی بحثای جدید در کتابش وجود داره و حملات جدی علیه تصوف کرده و حالا آقای تونکاگونی یعنی نویسنده صوفی ما سعی میکنه که به این حملات جواب بده و یه جور در واقع چیز بشه، قومی رو سر جاش بنشونه. اما تو این جواب دادن یا تو این پاسخگویی یا تو این ردیه نویسی علیه قومی بسیار آدم محتاط و محافظه کاری، یعنی سعی نمیکنه که عنان از دست در بره. چرا؟ چون دوره شاه سلیمان اون میراث دوره شاه عباس دوم رو گذاشتن کنار، حالا اومدن کم کم زمینه برای ظهور مجلسی دوم مخصوصا فراموش هستن. مجلسی دوم که بعد تو این مقطع انکار میکنه که باباش با فیض کاشانی ارتباط داشته، اصلا میگه بابای من با فیض کاشانی ارتباط نداشته. توی قصص العلمای تونکاگونی که از نمیشگاه دوره قاجار هم هست این مطالب منعکس است. و خب تو این فضا این آدم سعی میکنه که کاملا محتاط باشه توی جوابش به چیز به قومی. چه کار میکنه؟ برای اینکه نشون بده که نه اونجوری که شما میگین نیست، بیش از در این رسالهایی که رسالهای بسیار کوتاهی هم است، متاسفانه من اصلشون نتونستم بگیرم چون کتابخونه واسونه گفتن رسالهای زالده تشخیص داد و به من نداد موقعی که من رفتم، بعد نشستم در کتابخانه و با دستگاه میکروفیلم خون از روش استنساخ کردم تو جایی که به کارم مربوط میشد. تو این رساله ها در واقع ما میبینیم که نویسنده خب سعی کرده که بارها به کتاب کافی از کلینی ارجاع میده، یعنی ما میبینیم که ما یک تصوف فقیهانه شده رو میبینیم، یعنی سعی نمیگه که مثلا قومی اشتباه کرده، بالکل اشتباه کرده، از ریشه و اساس اشتباه کرده، بلکه شروع میکنه به تزریق مباحث کتاب کافی و سعی میکنه که از فقها استدلال بیاره که تصوف از فقهای ماضی یا فقهای گذشته دلیل بیاره که تصوف چیز درستیه و اونجوری که قومی میگه نیست. این خط استدلال یا این رشته استدلال تا اوایل دوره قاجار هم ادامه داره. ما در کتاب طرائق الحقایق که توسط در واقع یکی از برجسته‌ترین صوفیای دوره قاجار نوشته میشه، اسمش چی بود خدایا، سه جلد هم هست، آقای محمد جعفر محجوب اینو چاپ کرده، در کتاب طرائق الحقایق ما میبینیم که بیش از 400 بار ریفرنس به کتاب‌های فقهی داره می‌بینیم. یعنی در این سه جلد کتاب 400 مورد حدیث و آیه برای این که هیچ روی با تصوف جزی از شیعه است. ما همین روند رو تو ایران الان هم می‌بینیم. یعنی طریقت علی‌اللهی با هزار کشمکش تونست که یک مدخل راجع به علی‌اللهی ها تو دانشنامه تشیع بگیره. چجوری؟ رهبر این طریقت در واقع شروع کرد یک روایت جدیدی از علی‌اللهی ها دادن. علی‌اللهی هایی که جز صوفی های تندرو یک زمانی محسوب میشه، اومد المان ها یا عناصر رسفق گرفت، وارد گفتمان صوفیانه خودش کرد و در واقع مقامات حکومتی در ایران یک جور رضا دادن که خب این هم جز شیعه است. ما این خط استدلال تا امروز هم داریم، یعنی حتی صوفی امروز هم خودشون سعی میکنن جلوه بدن که ما پایبند به همه در واقع فروع و اصول دین هستیم. خب تفسیرات المؤمنین هم از این ماجرا برکنار نیست. لابلای این بحثا نویسنده کتاب تفسیرات المؤمنین و فتوح المجاهدین، دو تا رساله تون کابونی، در واقع یک جنبه هایی از دعوارم افشا میکنه. میگه که قومی در قوم خب صاحب مال و املاک فراوانیه. کجا حضرت علی همچین مال و املاکی داشت که قومی داشته باشه، محمد طاهر قومی داشته باشه؟ اگه این آدم خودشو جانشین پیامبر میدونه یا جانشین حضرت علی میدونه، حضرت علی نعلین خودشو با دست خودش تعمیر میکرد. چجوری این چندین کاروان سر داره؟ چجوریه که تونسته اعراب حج فروش قوم، چون تو دوره صفوی حج رفتن کار خیلی سختی بوده، خیلی عربی بودن که عرب بادینشین بودن که در اطراف قوم مقامت کردن تو بیابان‌های اطراف قوم، و اینا پول میدادن که به جاشون حج برن که اینا تو راه مبادا تلف بشن از گرما یا مشکلات راه، اینا بهشون میگفتن عرب حج فروش. میگه که چجور این عرب حج فروش که حالا با کلمات هم بازی میکنه، میگه به جای عرب میگه احزاب، در واقع احزاب میشه مجردان، اینا زن نداشتن، عذب بودن، و در واقع این اعراب اعذاب میگه که اینا دوروبر قومیت، هر کی که وارد قوم میشه اول از هر چیز میبرن، یعنی جلوی دروازه قوم به این نکتهش. اصلا نکات خیلی جالبه، حالا من نمیدونم واقعا اینقدر سندیت داشته، یعنی که باز همش تو کانتکست دعواست این بحثا، ولی در نوع خودش جالبه. میگه هر کس که هر زیشعوری که وارد قوم شهر قوم میشه، در ابتدای ورودش در دم دروازه این آدم رو میبرن استنتاق میکنن که بپرسن که آیا تو صوفی هستی یا نه، و برای این که چیز بشن یک لعنتنامه جلوش میذارن و این لعنتنامه رو اسما رو میخونن، لعنت میپرسن و این باید بگه که بیش باد و کم نباد. یعنی این روال بوده تا این آدم بخواد ساکن نوشهر بشه. و در واقع به عناصری از این دعوا هم اشاره میکنه که عناصر اجتماعی دعوا بودن. خب به این نکته اشاره میکنه که همین اعراب حج فروش در واقع حکایت نیروی نظامیه، یا در واقع میشه گفت که نیروی محافظ آقای قومی رو پیدا کرده بودن و در خطبه ها و مراسم هایی که علیه تصوف برگزار میکرده در قوم، اینا تأمین کننده امنیت این بودن. میگه که اگه من همجوری بخوام اشاره بکنم، میگه که در واقع این اعرابی که در قوم زندگی میکردن به عنوان بازوی امنیتی قومی مورد استفاده قرار میگرفتن، و این گفته چندان دور از انتظار نیست، چون ما با یک وضعیتی مواجهیم که آخر دوره صفوی که شهرها استقلال دارن. یعنی عملا شاه سلیمانی که به امبو اشاره میکنه که هیچ کسی اینو ندیده، مثلا کسی ندیده، مریض شده اول سلطنتش، شاه صفی بود اسمش، بعد منجمش بهش گفته که اگه اسم تو عوض کنی نمیمیری، رفته اسمش عوض کرده شده سلیمان، و بعدم دیگه کسی ندیدتش اصلا. و خب تو این شرایطی که دربار اصلا همه چی رو ول کرده به حال خودش، همه حکومت ها و همه سلسله مراتب اداری در ایالات مخصوصا موروثی شده. یعنی اصلا حتی حکام ایالات باید از پول تو جیبیشون ارتش جمع کنن. یکی از دلایل ضربه خوردن صفوی همین بود. و تو این شرایط به صورت طبیعی خب چندان از انتظار نیست قومی تا این حد قدرت داشته باشه توی قوم که این کارا رو بکنه. یکی از دعواهایی که بهش اشاره میکنه لابلای بس مسئله نماز جمعه است و میگه که خب مسئله نماز جمعه از مسائل خیلی پیچیده دوره صفویه و رساله های متعددی هم راجع بهش وجود داره. الان در مثلا همین الان در عراق علمایی هستن که معتقدن که نماز جمعه باید در عصر ظهور حضرت در واقع امام زمان برگزار بشه، ولی در ایران خب متقابلا می‌بینیم که نماز جمعه برگزار میشه. تو دوره صفوی هم دعوا بوده، یه عده گفتن که اصلا اقامه‌ش حدود برگزاری نماز و الی آخر متعلق به عصر ظهور، و یه عده‌ای هم بودن که میگفتن نه فقیه جامعه شرایط میتونه این کار انجام بده. قومی وارد این دعوا هم شده بود و حالا تنکابونی هی حملاتش به سمت قومی لابلای این دعوا هم هست، چون قومی تو این دعوا یه گوشه میفته، تنها میشه. یعنی که علما جمع میشن با شیخ علی خان زنگنه از وزرای عهد شاه سلیمان مجلس نماز جمعه میذارن و در واقع آقای یکی از علمای مشهور اون زمان آقا جمال خانساری که نویسنده کتاب کلسوننه هم هست، بسیار کتاب هم مهمیه، خانم بابایان راجع بهش که مقاله خوب داره، این آقا جمال خانساری بیانیه آخرین کنفرانس نماز جمعه یا مجلس نماز جمعه رو می‌نویسه و دربار میگه که نماز جمعه وجوب تخییری داره، یعنی واجبه و فرد مختاره که بره در شرکت کنه یا شرکت نکنه، همون چیزی که همین الان در ایران هست. بنابراین قومی به انزوا میفته، قومی میگفته نه نماز جمعه نباید برگزار شه، از این طرف برای خودش این همه قدرت میخواست، از این طرف هم میگفته که امام زمان باید اینا رو بیاده شد. یک تناقض اینجوری بوده تو کارش داره و تنکابونی به شدت به این نکات حمله میکنه در رساله خودش و به این مسائل اشاره میکنه. اگر بخوام در واقع بحث رو دیگه درز بگیرم و زودتر تمامش کنم، باید به این نکته اشاره بکنم که در لابلای بحثاش کنه کابونی البته از حملات گهگداری تند و تیز هم روی گردان نیست، به سوابق سوء قومی در شیراز اشاره میکنه. البته ما واقعا نمیتونیم تایید بکنیم بگیم واقعا این درست میگه، ولی به سوابق سوء این آدم در شیراز اشاره میکنه و میگه در شیراز این آدم جز راهزنا و به صدا چیزا بوده و آدم های بسیار بدنام شیراز بوده که از شیراز انداختنش بیرون و مجبور شده بره عتبات اونجا درس فقه بخونه و برگرده و شیخ الاسلام قم بشه. اینکه چطور تو شیراز نشدن خیلی جالبه، چون شیراز اصلا یک فضای آزادی داشته. بمبو یکی از بسیار دقیقاً تو همین زمان میگه که تو شیراز مسلمونا میتونن برن مسیحی بشن، برن به قاضی بگن آقا اسم ما از این به بعد از لیست مالیات دهنده مسلمون ما رو بیار بیرون، ما مسیحی شدیم. یعنی حکم ارتداد اصلا اجرا نمی‌شده. جالبه این نکته اصلا در خودش جالبه. و حتی میگه که اصفهانی ها بسیار شیرازی ها رو آدم های بیبندوباری میدونن. یعنی به این نکته کشور میکنه، میگه که در شیراز به ندرت ازدواج دائم وجود داره و همه مردم ازدواج موقت میکنن. خب این اصلا فضای آزاد شیراز شما در نظر بگیرید و خب تو این فضا قومی به صورت طبیعی نمیتونسته برگرده شیراز و برگشته به قوم در واقع و اومده توی قوم این کار رو انجام داد. به موازات این بحث ها و اشارات به دستاندازی هایی که قومی روی وراس تجار تهران و قزوین هم داشته اشاره میکنه. اصلا میگه حاج کربلینا هم ساکن توابع قزوین که در غایت ثروت بوده در مرض موت فلان کس حاجی امین مشهور به کلاهدوز قزوینی را وسیع ساخته و حضرت قاضی قوم را بنابر شهرت کاذبه عوام پسند کاذبه عوام پسند خاطر احکام و سایه نموده عوام پسند به سلام تیکشو شاید من اشتباه نوشتم قرارم بر شهرت کاذبه عوام پسند خاطر احکام و سایه نموده و وارث کلبلی مزبور را انحصار به دو سر. میگه که کل بحث اینه که میگه یکی از تجار در واقع تهران قزوین مرده که بسیارم ثروتمند بوده، دو تا دختر داشته و آقای قاضی قم را آوردن گذاشتن به عنوان شاهد وصیت نامه. و وقتی که این آدم مرده، قاضی قم مثلا اینکه از سوء استفاده‌اش این بوده که یکی از دخترها رو در واقع به عقد خودش در میاره و بخشی از این ثروت رو این شکلی بالا میکشه و میگه که این خیلی مثال مشهوریه و تو قزوین و قم و تهران همه این رو میدونن و بنابراین قمی اصلا صلاحیت صحبت کردن از دین و مذهب نداره. بالاخره یا به مثلا زوجه حاجی صادق تهرانی اشاره میکنه که قمی در واقع بعد از مرگ این حاجی این زن پیر رو گرفته و تمامی انبار و ثروت این زن رو در واقع از آن خود کرده. بعد بیرسمی هایی که قمی به عنوان حاکم شهر و ولی قهری سوار و مهجورا توی قم اجرا میکرده. مثلا نمونه چنین بیرسمی هایی رو که میگه تصرف 200 تومان مال ایتام کاظمایی که از ایلچی های سفرهای مشهور دوره صفوی کاظمای قمی که به هند اعزام شده. بعد باز به نمونه های متعدد اشاره کنم. بنابراین بحث تنها کلامی نیست و کاملا میبینیم که بحث یک جنبه های اجتماعی و سیاسی هم داره. نیروهایی که تو این دعوا درگیر و الی آخر کل در واقع نتیجه گیری که من میخوام بکنم به عنوان خاتمه بحثم، چون اگه بخوام همه اینا رو بگم واقعا وقت زیاد میشه در این حالی که شاید بر بعضی ها جالب باشه ولی وقت دیگران گرفته میشه و برای اینکه کوتاه بکنیم، نتیجه گیری که من میخوام بکنم اینه که توی دوره صفوی ما شاهد این هستیم که به خاطر اون فشار فقها شاهد فقه شدن نوشته‌های صوفیانه هستیم. یعنی اینا دیگه نمیان با منطق تصوف از خودشون دفاع کنن، بلکه میان با منطق فقه از خودشون دفاع میکنن و همین میراث میرسه به دوره قاجار. ما شاهد مطرح شدن بحث‌های جدید در تصوف ستیزی فقها هستیم، به این معنی که نوشته‌های مسیحی ادبیات اروپایی وارد چیز میشه توسط جدید الاسلام ها و قمی هم تونه به شاهد خودش به این اشاره میکنه که البته اگه میخواستم اشاره کنیم باید باز یکم میرفتیم به گوشه و کنار آثار قمی. بنابراین پرهیز کردیم از وارد شدن به اون بس و متقابلا نتیجه گیری سومی که من در واقع میخوام بکنم عنوان یک پیشنهادی برای تحقیقات بعد اونم اینه که کسی که بخواد راجع به تصوف ستیزی در دوره صفوی کار بکنه باید حتما به این نکته توجه داشته باشه که این دعوا یک دعوای ایدئولوژیک یا یک دعوای کلامی و عقیدتی صرف نبوده. این دعوا تبعات اجتماعی و حاشیه های اجتماعی و سیاسی بسیار جدی داشته. باید حتما به دربار صفوی نقشش توی این دعوا توجه بشه. اون نوشته ایم که در واقع میخواستم بگم توسط یک کتابی به اسم صفت الاثار فی اخبار الاخیار که همین شاگرد مجلسی و قمی عبدالکریم محمد اردبیلی نوشته و اصلا گفته که شیخ صفی‌الدین فقیه بوده. کی گفته صوفی بوده؟ شیخ صفی‌الدین نه تنها شیعه بوده فقیه هم بوده و توی دوره اونجای تو سلطانیه درس فقه بوده و یهودی ها هم سرکوب کرده. اینا نکاتیه که تو آخر دوره صفوی اضافه میشه به تاریخ نویسی اوایل طریقت صفوی و کلن تحریفاتی که صورت میگیره. بنابراین این میراث میاد به دوره قاجار هم میرسه. ما در دوره قاجار هم و حتی در دوره فعلی هم نوشته های فقه همون یک نوشته های خالص نوشته های صوفی همون این نوشته های خالص صوفیانه نیست. ما گفتمان صوفیانه خالص دیگه نداریم، تمام آلوده به مباحث فقهیه. یعنی پایه و بیس استدلال ها، اساس استدلال ها مبتنی بر برداشت های فقه هاست. میخوام به اونا، به خورد اونا بدن و چون میخوام به خورد اونا بدن خب باید کنارش باید از غذایی که اونا هر روز میخورن اضافه بکنن که این خوشمزه بشه و در واقع اونا بپسندن. بنابراین این ماجرا هست و باید به این ماجرا توجه بشه. بسیار متشکرم از توجهتون و خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو گرفتم. عذرخواهی میکنم شاید خیلی پراکنده شد ولی اگه واقعا میخواستم بگم خیلی طولانی تر میشد به نظر خودم. امیدوارم که مفید بوده باشه. متشکرم از حوصلتون. تو آخر کارم از آقای پروفسور لوئیس هم بسیار تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردن و امکان دادن که بنده بیام اینجا و بتونم صحبت کنم. خیلی ممنون. اگه سوالی هست
با تشکر بسیار برای این سخن خیلی جالب و تحقیق پرسنان شما مرسید. اگه میشه اگر دوست بفرمایید و چند کلامی در مورد تحقیق و فضای تحقیقی در ایران و در فرانکس مختلف ایران و دانشگاه‌های گوناگون در ایران در زمینه تاریخ صفوی.
تاریخ صفوی چشم والا تاریخ صفوی مخصوصا تو سال‌های اخیر خب بسیار مورد توجه بوده توی ایران، مخصوصا شاید بشه گفت صورت خاص بعد از انقلاب 57 صفوی مورد توجه بوده چه در ایران چه در خارج از ایران. در ایران خب دانشگاه ها عمده بخشی که روی صفوی تحقیق میکنن بخش تاریخ هم. یعنی ما چند تا دانشگاه هستی توی ایران داریم که اگر از همون طرف غرب ایران بشماریم بیان جلو، دانشگاه تبریز، دانشگاه شیراز به این پایین‌تر بیایم بالاتر دوباره اصفهان و دانشگاه تهران. باز در خود تهران دو تا دانشگاه دیگه دست کم، یعنی دانشگاه ملی ایران که سابقا ملی بود الان شده شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس مخصوصا به اضافه دانشگاه تهران و حالا در سمت شرق دانشگاه که من توش کار میکردم دانشگاه مشهد. اینا جایی هم که خب دپارتمان تاریخ داشتن از قبل و خب بحث مطالعات تاریخی یا تحقیقات تاریخی یک مقدار بیشتر بوده توی اینا و خب همه این دانشگاه ها به اقتضای کاری که انجام میدن این بخشی از توجهشون دوره صفویه. یعنی در ایران در دوره لیسانس تاریخ دانشجو 4 تا 6 واحد فقط تاریخ دوره صفوی دارن که یعنی به ارزش آدم نمیتونم برابر بکنم با این 4، ولی ارزش بالاییه. یعنی یک دانشجوی دوره لیسانس در مجموع 137 واحد درسی یا 135 واحد درسی میزنه که از اینا 4 تا 6 تاش صفوی است و در دوره فوق لیسانس یا ام ای در واقع باز دانشجو کلاس داره و توی این کلاسش باز 4 واحد درس صفوی داره و در دوره پی اچ دی که ما قبل در واقع امتحان جامعه که اینجا هم هست میدونم که فکر کنم اینجا هم هست آره میدونم که اینجا هم هست در دوره ما قبل امتحان جامعه هم باز دانشجوی چیزی بوده 4 واحد راجع به اسناد و مدارک دوره صفوی اسناد خطی دوره صفوی کار میکنه. خب بنابراین یک چیزی حلوش 12 واحد درسی میشه در سراسر. خب بس به اقتضای این شرایط استادم هست و برای کارم صورت میگیره و آسان نمیشه میشه. اما متاسفانه یعنی خوشبختانه یه بخشش خوشبختانه است یه بخشش متاسفانه است. متاسفانه آثار تحقیقات به زبان فارسی نمیشه میشه و کمتر مجال دیگران هست که بتونن ازش استفاده بکنن در بیرون از ایران. همه چی داخلی میمونه. از طرف دیگه خوشبختانش اینه که آثار مترجم مخصوصا همین امسال، من همین هفته پیش این خبر میگرفتم، این خبر داشتم که اینا 6 تا 7 کتاب جدید راجع به متن تاریخی، نه کتاب تحقیقی، متن تاریخی راجع به تاریخ دوره صفوی چاپ شده در ایران که بسیار مهم هم هستن. چیزایی که اصلا من میدونستم که اینا چی هستن از قبل، یا هر کسی که کار صفوی میکنه میدونسته که چیه، ولی خب سال ها در گوشه کتابخونه خاک میکرده به صورت نسخه خطی و در دسترسی نبود. بنابراین از جهت انتشار نسخه خطی خب فعالیت ادامه داره، اما از نظر کار تحقیقی اولا زبان مسئله زبان فارسی محدودش میکنه، ثانیا باز ما چندان در ایران مجلات یا یک سیستم انتشارات منظم و مشخصی نداریم، حتی سیستم توزیع مشخصی نداریم و این دوتا در واقع محدودیت های این که برای تحقیقات که تو ایران انتشار پیدا میکنن که از کسای بیرون بدونن که واقعا چی میگذره تو ایران اتفاقی تو ایران میگذره.
ولی نظرشون درباره تصوف عوض میشه به خاطر همین دعوا، و اگر فرض میشه کی برنده شده، کدوم طرف برنده شد در ذهن مردم؟
ببینید، ما به نظر من نمیتونیم یک داوری قطعی بکنیم بگیم که نظر مردم مشخصا به کدوم سمت رفته. در واقع هر دو گروه نقاط ضعف و قوت خاص خودشون داشتن، یعنی عملکرد فقها مخصوصا در آخر دوره صفویه به شدت میشه گفت که موجبات تنفر و انزجار رو فراهم کرده بود در مردم. من نمونه میارم توی آخر دوره صفوی، چون میدونی که حمله افغان‌ها یه چیزی نبود که توی سال 1722 یه اتفاق بود. افغان‌ها 10 سال مداوم داشتن به خراسان حمله میکردن. حکومت صفوی که اصلا ورد کرده بود، یعنی به هیچ عنوان. شما به شاه سلطان حسین که نگاه بکنید، این آدم اختیارش از دروازه اصفهان اونورتر نمیرفت. در سبزوار که یکی از اون در واقع میشه گفت که آماج اصلی حملات افغان‌ها بوده، یک جنبشی شکل میگیره دوربر یک شیخ صوفی به اسم شیخ عبدالله استیری. یک قصبه‌ای هست به اسم استیر و این آدم اونجا پیروانی داشته و خودش صوفی بوده و این آدم جنبش مسلحانه را میدازه که علیه افغان ها بایست. بلا فاصله فقه های حکومت در اسمان این را احضارش میکنه و فقه های اسمان میگن که این آدم مرتد و خارج از اینه، تو اسمان اعدامش میکنن. ببینید، و خب نادر تو این فضا میاد بیرون، یعنی نادر تو همون خراسان تو این فضا، یعنی با این عقبه میاد بیرون. و وقتی که نادر میاد مصادره میکنه اوقاف علما و فقها رو، مداره یعنی فقها رو عملا اصلا از دربار خودش میمونه، یعنی به هیچ عنوان دستور ترجمه انجیل و تورات رو میدونه که تنها قرآن که درست نیست واسه اونم ترجمه بشه. بعد نمیدونم بسیار تون با فقها برخورد میکنه و بعدش هم میدونیم که با عثمانی ها وارد مذاکرات بر سر مذهب و فلان اینها شد. بنابراین مخالفتی هم با نادر به شکل شدید وجود نداره، یعنی نادر قربانی مجموعی زد و بندهای سیاسی خودشه، یعنی تو دربار اینو میکشن، اینجوری شورش علیه نادر وجود نداره. و بعد ما میرسیم به دوره آقا محمد خان. آقا محمد خان اصلا رابطه خوبی با فقها نداشته، یعنی یک رابطه کجدار و مریضی بوده و آخرا دیگه میاد سعی میکنه که به فقها یکم نزدیک بشه. و ما تا دوره محمد شاه هنوز رد پای از فقها نمیدیم. به نظر من مردم شاید میشه گفت، چون حاکم ها پیرو خاص عمومی هن، یعنی اگه مردم یک چیزی رو بخوان خب حاکم هم به اون سمت میره، یک ارتباط متقابل میتونه وجود داشته باشه. برای میتونم بگم که عملکرد فقها های نقاط ضعف خودشو داشت و متقابلا عملکرد صوفی ها نقاط ضعف خودشو داشت. صوفی ها یک سیستم منسجمی نداشتن، یک حرکاتشون یا فعالیتاشون یک سری شایبه هایی رو، یک سری شک و تردیدایی رو در جامعه ایجاد میکرد راجع به اصلا پایبندی اینا به اصول اعتقادی یا تفکرات اینها. و بنابراین یک چیز بینابینی بود، فقط با این تبصره یا با این تذکر اضافه که تو آخر دوره صفوی واقعا رفتار فقها در معرض تردید بود. ما یک کتاب بسیار مهم داریم از آخر دوره صفوی، از یه آدمی می‌نویسه به اسم عبدالحی رضوی کاشانی به اسم کتاب حدیقت و شیعه. این با اون کتاب مقدس اردبیلی زمین تا آسمون فرق داره. 1149 که اگر اشتباه نکنم 1149 میشه حدودا 1738 1740 میده. توی این کتابش میاد علما رو به سه دسته میده. یک عده عالمی هستن که علم الیقین دارن، مثلا علما رو به سه دسته میکنه. دقیقا میگه که بخش بزرگ، میگه متاسفانه بخش بزرگی از فقهای دوره ما به حکومت چسبیدن و فاسد شدن. دقیقا کتاب عربیه، تو کتابخونه مرعشی هست توی رو. و میگه عده، این خودش از شاگردای فیض کاشانیه، باباش آدمیه که فقیه، اصلا فتوا میتونه بده ولی ساعت سازی میکنه تو کاشان. بابای عبدالحی رضوی اصلا نه پول خمس میگیره درم بسته، حتی شاگردم قبول نمیکنه. توی کتاب قصص و حالی شرح حال باباش هست، ولی شرح حال خودش ما نمیدونیم. و خب این کتابی که از اون نشانه هاست، این شواهدی که از اون بحثایی که خیلی ما رو به این سمت میکشه که بدونیم که حتی داخل اون علما هم این بحثای انتقادی نسبت به نقش فقها و همکاریشون با حکومت وجود داشته و خب این آدم یک جور صدای اون گروه، صدای اون ماجرا. من میتونم میگم که فضاهای مدار توی موضوع خیلی ضعف قرار باشن توی اون مقطع زمانی.
آقای خیلی من خواستم هم تشکر بکنم از صحبت خیلی استفاده کردم، خوشحالی بکنم از اینکه نسل جوانتر تحصیل کرده های ایران رو به شکل دیگری الان دارم. من در واقع خودم در ایران تحصیل می کردم، در دبیرستان خودم بودم، معلم تاریخ ما کارش رو بود شاگردهای یکی می گفت پای تخته بود اون فصل می گفته باید اون هفته کار می شد بخونم، در واقع درس قرائت می خوندم، بعد اون می نشست، بعد می گفت خب یکی یکی بیایید درس هفته قبل رو تعریف بکنم. بعد ما از بر کرده بودم یکی یکی می آمدم و از بر اونها رو می گفتم و نه خودش چیزی داشت که به کتاب اضافه بکنه، نه هیچ بحثی دیالوگی تحریمی هیچی نبود و اینها پرورش یافتگان چه استادانی بودن، کسانی مثل دکتر معیدی که من در دانشگاه مشهد میشناختم، از کسانی که در دوران دکتر رجایی در واقع استاد بود و در دوران دکتر متینی، اینها کارشون جزء گفتن بودن کلاس، یعنی از اول تا آخر کلاس مثل درس دیکته بود که جزء داشتن میگفتن، شاگردان رو مینوشتن و هیچ چیزی باز هیچ بحثی چیزی نبود. من خوشحالم که میبینم الان در نظمی که شما هستید یک مقدار ذهن تحلیلی و انتقادی داره پیدا میشه و رشد میکنه. امیدوارم که خود شما هم اینو تایید بکنید، یعنی تحول رو شما
من بله خب مسلما مخصوصا الان بچه‌ای که تو ایران دارن کار میکنن یه بخششون دارن به این سمت کشیده میشن، چون حتی ما واقعا حتی تو دوره خودمون هم نه تنها دوره شما این مشکلات وجود داشت و این بحث وجود داشت راجع به استادایی که ما دیدیم، یا مثلا حتی تو همین همسنا و هم نسلای خودمون هم این قضیه در مورد بخشی مشکلات داره، ولی خب به تدریج امیدواری‌هایی هست. یعنی دوستان مثلا دوستان خود من که الان فارغ التحصیل شدن از دوره دکترا دانشگاه تهران یا این که دارن میشن مخصوصا خب یک موضوعاتی میرن کار میکنن یا ذهنشون درگیر چیزا میکنن که با عوالم قدمای مدار فرق داره، این واقعیت رو میبینن من همینجوری.
خودم تشکر میکنم.